بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه 14 آشنایی با تاریخ اسلام رو در خدمت دوستان هستیم. در این بخش قرار بر اینه که در مورد جنگ خیبر صحبت کنیم. اول قرار از این که وارد جنگ بشیم یک آشنایی با منطقه خیبر داشته باشیم. بد نیستش که خیبر سرزمین حاصلخیز و جلگه سرسبزیه که در حدود 25 فرسنگی شمال مدینه در سر راه شام قرار داره. این منطقه در صدر اسلام باید بگیم که قطب اصلی کشاورزی حجاز رو تشکیل میداد و خرمای فراوانی داشت و این خرما زبان زد کل عرب بود و خب درآمدش هم با توجه به محصولی که داشت خیلی بالا بود. یهودیان خیبر در 7 قلعه مستحکم و سنگی که بالای کوه بنا شده بود زندگی میکردن. در منطقه خیبر فقط یهودیان بودن، یهودیانی بودن که تقریبا باید بگیم که با اسلام مشکل داشتن و هر گاهی برای اسلام مشکلاتی به وجود می آوردن. داخل قلعه چاهای آب و مواد غذایی به مقدار زیاد وجود داشت و ساکنین اونها میتونستن داخل دژها سنگر بگیرن و یک سال در مقابل دشمن مقاومت کنن. قلعه های سنگی نفوذناپذیر و جمعیت زیاد و سلاح فراوان و حتی بگیم منجنیق خیبر را به قدرت خیلی بزرگی تبدیل کرده بود، به طوری که کلیه یهودیان حجاز تحت نفوذ اونها بودن و چشم امید به اونها داشتن. و اکثر جنگ ها و شورش های که یهودیان و یا حتی قریش بر ضد پیامبر و حکومت پیامبر راه مینداختن به نوعی با خیبر ارتباط داشت. شکست یا پیروزی خیبر در مصاف با مسلمانان برای قریش بی نهایت مهم و سرنوشت ساز بود، تا جایی که سران قریش مثل صفان، سهیل و ابو سفیان بر این که پیروزی یا شکست باشه میمدن شرط بندی میکردن. قبلا رسول خدا نامه به یهود خیبر نوشتن و اونها رو به اسلام دعوت کردن ولی اونها نپذیرفتن. صلح حدیبیه امنیت ناحیه جنوب حالا مدینه رو تعمیم میکرد، اما امنیت نواحی شمال با وجود یهودیان خیبر باید بگیم هیچ تضمینی نداشت، چون خبر اعدام بنی غریزه به خیبر میرسه یهودیان دور هم جمع میشن که رئیس اونها سلام ابن مشکم بوده. میگه که محمد از کار یهودیان مدینه آسوده گشت و اینک به سوی شما خواهد آمد. پرسیدن چاره چیز؟ گفت باید با تمام یهودیان خیبر که شمارشان هم زیاد است با او به جنگ برخیزیم. و مشکل بزرگ یهودیان خیبر هم این بودش که پس از انعقاد صلح حدیبیه دیگه قریش و همپیمانش نمیتونستن به اونها کمک نظامی کنن، چون گفتیم که در مفاد عهدنامه این بودش که قریش با پیامبر و مسلمان ها وارد جنگ نشه. یهودیان فقط مجاز بودن از قبایلی مانند بنی سعد و قطفان که با قریش پیمان نداشتن از اونا کمک نظامی بگیرن. رسول خدا 2 از یاران خودشون رو در مدینه به جانشین خودشون گذاشتن و با 1400 نفر و 200 اسب در سفر سال 7 هجرت یا حالا به روایت آخرای محرم به سمت خیبر رفتن. افراد سپاه کسانی بودند که در حدیبیه همه شرکت داشتند. تنها فردی که در حدیبیه شرکت کرد ولی در خیبر حضور نداشت جابر ابن عبدالله انصاری بود. 20 نفر خانوم هم همراه این کاروان بودند که از جمله صفیه، ام سلمه و ام عماره در جنگ خیبر شرکت کردند. پیامبرم مثل همیشه پرچم رو به دست حضرت علی علیه السلام سپرد. حالا یه سری روایت هایی هم هستش که میگن که یک پرچم هم جدا از اون پرچم که به دست حضرت علی علیه السلام دادن، یک پرچم هم به حباب ابن منذر و پرچم دیگری رو به سعد ابن عباده دادن. رسول خدا عباد ابن بش رو پیشاپیش سپاه میفرسته و عباد به یکی از جاسوسان یهود که از قبیله اشجح بود برخورد میکنه و حالا اونو تهدید میکنه و در نهایت اون جاسوسی که بود خبر میده که یهودیان خیبر سخت از شما ترسیدن و وحشت زده هستن. سپاه اسلام حالا به خیبر میرسه و شب در اونجا مستقر میشه. با اینکه یهودیان از حرکت رسول خدا اطلاع داشتن ولی متوجه ورود حضرت و یارانش نشدن. صبح در حالی که برای کار روزانه خودشون از قلعه خارج می شدن، ناگهان با اون لشکر اسلام مواجه شدن و فریاد می کشیدن که محمد بر لشکر، و همه وحشت زده شده بودن، فرار می کردن و خودشون داخل قلعه ها پنهان می کردن. پیامبر تکبیر گفتن و فرمودن که خیبر ویران شد. یهودیان به رئیس خودشون سلاب ابن مشکم خبر میدن که سپاه محمد اونها رو غافلگیر کرده. سلام میگه که سخن مرا نشنیدی، من و بهتون گفتم که تو این لشکرکشی نسبت به اونها کوتاهی نکنی و شما زودتر این کار رو انجام بدین، به سوی اونها برین. الان حداقل در جنگ با اونها کوتاهی نکنی. اونها هم اومدن همه اموال و زن و فرزند خودشون رو در قلعه حالا پنهان کردن و اون مردان جنگجو اومدن در یکی از قلعه ها موضع گرفتن و قرار شد از برج ها سپاه اسلام رو تیرباران کنن و هرگاه نیاز بود که در خارج از قلعه مبارزه بپردازن این کار رو انجام بدن. پیامبر وقتی دید یهودیان مصمم به جنگ هستن، اصحاب خودشون گفتن که موضع بگیرن و اونها رو به جهاد تشویق میکرد و سپس به اونها بشارت پیروزی داد. پیامبر دو تا زره خودشون برتن میکنن، کلا خود به سر میزنن و سوار بر اسب میشن و حالا نیزه و سپر خودشون هم به دست میگیرن و فرمان جنگ رو صادر میکنن و مردم مسلمان ها رو تشویق میکنن که تو این جنگ صبر رو پایداری بکنی. یهودیان چون میدونستن که سقوط خیبر پایان حیات یهود در حجازه، سخت از این قضیه دفاع میکردن و در همون روز اول به اون تیراندازی هایی که مدام انجام میدادن حدود 50 نفر از مسلمانان رو مجروح کردن. سپاه اسلام اومد تو یک شب اومد تو یک منطقه به نام منطقه رجی، حالا اونجا بود و بعد تغییر مکان و اونجا دادش و لشکر خودش رو اومد در یک مکانی قرار داد. مسلمان ها مدت یک هفته روزها کنار قلعه می جنگیدن و شبا می اومدن به اردوگاه خودشون برمی گشتن. اما پس از فتح یکی از قلعه ها اردوگاه تغییر می کنه و در نزدیک یکی از قلعه ها موضع می گیرن. یهودیان جرأت نداشتن که وارد میدان بشن و به جنگ بپردازن. حالا شیوهشون هم از قدیم همینجوری بود که خودشون در کنار قلعه هاشون می جنگیدن. فتح قلعه ها به لحاظ استحکام آنها باید بگیم که غیر قابل نفوذ بود و این به خاطر همین جنگ رو به کندی جنگ صورت می گرفت. پیامبر پرچم رو به حباب ابن منذر می سپاره و او همراه سپاهیان اسلام میره سه روز حالا نزدیک یکی از قلعه ها اونجا می جنگن و در نهایت اونا پیروز می شن و یکی از قلعه ها فتح می شه. پس از فتح قلعه خود یهودیا میرن بالای یک کوهی، حالا اونجا فرار میکنن و بعضی هم وارد قلعه های دیگه ای میشن. پیامبر اونها رو سه روز دوباره محاصره میکنه و دوباره یکی دیگه از قلعه ها فتح میشه. این اتفاق میفته تا اینکه روزی جنگ مسلمان ناحیه یهود در همون جنگی که صورت گرفته بود، مسلمان ها ناحیه یهودیان تیرباران میشن. تیری هم به لباس پیامبر اصابت میکنه. یهودیان که تقریبا دیگه از این قضیه جان سالم به در برده بودن، حالا به درون یکی از قلعه ها پنهان میشن و که بزرگترین و مستحکمترین دژ خیبر رو داشت اونجا میرن پنهان میشن که در نهایت اون هم به دست حضرت علی علیه السلام فتح میشه. پهلوانان بزرگ یهود که به فرماندهی مرحب خیبری که سرسختانه از قلعه خودشون دفاع میکردن در همین که اجازه نمیدادن که مسلمون ها بیان وارد خیبر بشن و حالا این خود این مرحب هم یکی از پهلوانان بزرگ یهود به حساب میومد. تو همین گیردار جنگ بود که پیامبر یک سردرد خیلی شدیدی میگیرن و نمیتونن در جنگ شرکت کنن. به خاطر همین فرماندهی اون جنگ رو به ابوبکر میسپارن و پرچم رو دست او میده و پیامبر و ابوبکر همراه سپاه میره به سمت یهودیان. ولی نمیتونه در نهایت کاری انجام بده و دوباره برمیگرده. روز بعد فرماندهی سپاه و پرچم به دست عمر سپرده میشه. اونم مثل ابوبکر نمیتونه کاری از پیش ببره و اونم فرار میکنه و برمیگرده. پیامبر میفرمان که فردا پرچم رو به دست مردی خواهم سپرد که خدا و رسولش رو دوست دارد. و خدا و رسولش نیز او را دوست دارم. خداوند به دست وی فتح میکنه. حالا منظورشون همین خیبر رو. او پی در پی حمله میبرد بدون آنکه فرار کند. همه کسایی که اونجا بودن خب فکر میکردن که حالا اولا که دوست داشتن این فرد رو زودتر ببینن، بعدش هم آرزو میکردن که اون فرد که مورد نظر پیامبر خودشون باشن. رسول خدا فردا صبح حضرت علی علیه السلام رو صدا میکنه و میگن که علی ابن ابی طالب کجاست. مردم فریاد میزنن که او چشم درد داره به طوری که جلوی پای خودش رو نمیتونه ببینه. پیامبر عمار یاسر رو دنبال حضرت می حضرت علی میفرستن و حضرت رو میارن. پیامبر با آب دهان خودشون چشم حضرت علی علیه السلام رو درمون میکنن و می فرماین خدایا او را از گرما و سرما نگه دار. زره خودشون رو به حضرت می دن، ذوالفقار رو به دست حضرت می دن و می فرماین که پرچم را بگیر و آن را پیش ببر. جبرئیل همراه توست و پیروزی پیش روید. ترس در سینه های آنان ریخته شده و بدان که آنان در کتابشان یافتن آن کس که اینان را نابود می کنن نامش ایلیا است، یعنی همون علی. پس هنگامی که آنها را دیدی بگو من علی هستم که انشاءالله خار خواهند شد. سپس پیامبر به حضرت علی علیه السلام میفرمایند پیش برو بی آن که به پشت سر خود توجه کنی تا آنکه خداوند پیروزت گرداند. حضرت علی علیه السلام میگن کمی پیش میره و آنگاه بدونی که پشت سرش رو نگاه بکنه صدا میزنه ای رسول خدا بر چه چیز با آنان جنگ کنم؟ پیامبر میفرمایند که با آنان جنگ کن تا گواهی دهن که خدایی جز خدای یکتا نیست و محمد فرستاده اوست. هنگامی که چنین کردن جان و مال خود را حفظ نمودن و به خدا سوگند این که خدا یک نفر را به دست تو هدایت کند بهتر از آن است که شتران سرخ موی داشته باشی. و دوباره می فرماین که به یکی از سه چیز آنها را فرا بخوان، یا مسلمان شوند یا جزیه بپردازن یا آنکه آماده جنگ شوند. حضرت علی علیه السلام به سمت قلعه ها میرن و یک نفر از یهودیا بالای قلعه میپرسه که تو کیستی؟ حضرت علی علیه السلام اینجا میفرمایند که من علی ابن ابی طالب هستم. اون مرد یهودی میگه که سوگند آنچه بر موسی نازل شد پیروز شدید. و حالا نخست یهودی ها میگن که اینجا حالا روایت داریم که از علامه مجلسی میگن که حضرت علی علیه السلام نخست یهودیان رو به اسلام فرا میخونه ولی اونا نمیپذیرن، سپس به پرداخت جزیه دعوت میکنه، باز اونا قبول نمیکنن و در نهایت به اونا آماده جنگ میشه. اولین کسی هم که میاد حارث پدر مرحب. مرحب گفتیم که مرحب خیبری که فرمانده بزرگ یهودیان هست، یا اون پهلوان بزرگ یهودیان خیبره. نخست حارث پدر مرحب و به روایتی برادر او میاد از که اونا هم از پهلوانان بزرگ بودن، میان از قلعه میان بیرون تا با مسلمانان اونو میبینن پا به فرار میذارن. حضرت علی علیه السلام میسته و با یک ضربت اون رو میکشه. همراه حارث دوباره به قلعه فرار میکنن و یکی دیگه از قهرمانان بزرگ عرب و جنگاوران یهود مرحب خیبری به سرعت میاد از قلعه بیرون و در حالی که دو تا زره بر تن داشت و دو تا شمشیر و کلاه خود سنگی داشت میاد یه رجزی میخونه و با حضرت علی علیه السلام وارد جنگ میشه. این دو تا پهلوان مرحب و حضرت علی علیه السلام با هم مبارزه میکنن. مرحب میخواست حضرت علی علیه السلام رو با شمشیر بزنه که حضرت حالا به قول معروف پیش تسلیم میکنه و با ذوالفقار ضربتی محکم بر سر مرحب میزنه که این ضربه اینقدر محکم بود که روایت داریم که تمامی لشکریان اسلام صدای اون رو شنیدن. مرحب با اینکه سپر خودش رو به سرش میگیره ولی شمشیر سپر رو میبره، کلاه خودم حتی پاره میکنه و سرش شکاف برمیداره و این شکاف به حدی عمیقه که تا تو دندون مرحب میاد و مرحب اینجا نقش بر زمین میشه. در ابتدای کار و اون درگیری مرحب ضربه‌ای به حضرت علی میزنه و سپر از دست حضرت علی علیه السلام میفته. حضرت حالا سپر چون نداشتن با سرعت به طرف در قلعه میرن و اون از جاش در میارن و به جای سپر اون دره عمل میکنه و اون در رو کلن از جا میکنن و بعد میان مرحب رو میکشن و بعد این دری که به ما برداشتن و اون سپر استفاده میکنن به طرف یه خندقی حفر کرده بودن دشمنا و به سمت اون پرتاب میکنن. این خندق یه حالتی میشه مثل پل میشه و مسلم سپاه اسلام میتونه از اونجا عبور کنه و اینا وارد قلعه میشن. دیگه کار فتح قلعه تقریبا تمام شده بود که حضرت علی علیه السلام در رو به پشت سر خودشون پرت میکنن و 80 میگن 80 وجب فاصله این چیز کرده پیموده و حالا این درم به حدی سنگین بوده، یه قطر خیلی عجیب غریبی هم داشته. یکی از افرادی که از کسانی که در کنار پیامبر بودن میگه که با 7 نفر که من 8 نفر اونها بودم تلاش کردیم که این در رو از جا بلند کنیم، نتونستیم. یا حالا یه جای دیگه گفتن که 70 نفر به راحتی نتوانستن آن را از جا بلند بکنن، اون در رو. حضرت علی علیه السلام فرمود برای من وزن اون در به اندازه سپرم بود و هیچ تفاوتی با اون نداشت. و جای دیگه حضرت علی علیه السلام می فرماین که به خدا سوگن من در خیبر را با نیروی جسمانی از جا نکندم بلکه با نیروی الهی از جا در آوردم. بعد از اینکه مرحب و یکی دیگه از این یهودیان کشته میشن، پیامبر اینجا میفرماین که مژده باد شما را، همونا خیبر به شما خوش آمد میگوید و کار آن آسان گردید. امام باقر علیه السلام نقل شده از ایشون که میفرماین شخصی نزد پیامبر آمد و مژده ورود علی را به قلعه داد. پیامبر به سوی قلعه حرکت کرد. حضرت علی رو در راه به پیامبر برخورد میکنن و پیامبر فرمایند هر آینه خبر قابل تشکر و قابل تشکر و کار زبانزد تو به من میرسه. همانا خداوند از تو خوشنود است و من نیز از تو خوشنودم. میگن اینجا حضرت علی علیه السلام شروع به گریه کردن، شروع میکنن گریه میکنن. پیامبر میپرسن برای چی گریه میکنیم؟ حضرت علی علیه السلام عرض کردن که از شادی این که خدا و رسولش از من خوشنود هستن گریه میکنن. بعد از همه این جریانات و کشته شدن مرحب به دست حضرت علی علیه السلام، دیگه این کلم تا اکثر قلعه ها به دست مسلمان ها افتاده بود و دیگه یکی دو تا دیگه از قلعه ها باقی مونده بود که دیگه یهودیان دیدن نه دیگه نمیشه با مسلمان ها مبارزه کرد و جنگید. به رسول خدا درخواست صلح کردم و حضرت هم پذیرفت. حضرت ضمن حالا صلحی که چیز کردن پذیرفتن، تمامی مردان و زنان و کودکان رو بخشیدن و اونها رو آزاد کردن و حتی از اسارت و کشته شدن اونها به این شرط صرف نظر کردن که این یهودیان خیبر کلیه اموال خودشون رو بگذارن، فقط با لباسی که بر تن دارن از خیبر برن بیرون کوچ کنن. یهودیان به رسول خدا عرض کردن ما صاحبان این نخل‌ها هستیم و به اصلاح امور و آبادی اونها آگاه ترین. حاضریم در اینجا بمونیم و برای شما کار کنیم. پیامبر این شرط رو پذیرفتن تا هر زمانی که حضرت بخواد بمونن اینا بمونن و هر وقت که حضرت نخواست اینها در همون منطقه خیبر بمونن اینا باید کوش کنن و برن.